الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لمن دعانك صابره، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابه وسيوفه. إنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم ولنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرا. بعد كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلا وعين الحسين في هذا الأرض وعين الحسين في هذا اليوم وعين البصير. تعجيل در فرج آقاون حضرت صاحب، انشالله نطق ما به هدایت باشه، انشالله عشق و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیتمون لحظه به لحظه به آن به آن نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه. یه صلوات بلند بفرستید. به بهانه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها یه چند دقیقه میخوام در مورد یک موضوعی که ظاهرا منسوخ شده و دیگه ازش گذشته و جوابهاش داده شده اما نه هنوز در متن جامعه هستش صحبت کنم، در مورد انکار وجود حضرت رقیه و موضوعات این چنینی. یعنی بحث اصلیم فقط حضرت رقیه سلام الله علیها نیست، موضوعات این چنینی، رد و تاییدها، انکار و تصدیقها، اینکه یک موضوعی رو، یک باوری رو، یک واقعه تاریخی رو یه عده قبول داشته باشن و یه عده رد کنن. داستان از چه قراره و چرا این اتفاقا میفته؟ به قول معروف مگه ما چند تا دین داریم، چند تا قرآن داریم، چند تا حدیث داریم، چرا این اتفاقا میفته و ما چه مواجهه‌ای باید داشته باشیم اگر با همچین مسئله‌ای برخورد کردیم؟ بحث روز این که به شما عرض میکنم و این که به شما خواهم، حالا بریم جلوتر بیشتر متوجه میشیم چه برخوردی داشته باشیم نسبت به کسانی که مثل ما فکر نمی‌کنن، متفاوت فکر می‌کنن. اگر شما وجود مبارک حضرت رقیه سلام الله علیها رو قبول دارید و دیگری قبول نداره، چه برخوردی ما باید داشته باشیم؟ آیا باید دیگران رو برچسب گذاری روشون کنیم، اتهام به این بزنیم که تو ضد عالمی، اتهام اینو بزنیم که شما ضد بزرگان هستید، شما ضد روحانیت هستید، این برچسب روشون بچسبونیم که شما ضد مراجع هستید، شما بزرگتر ندارید، شما بی سواد هستید؟ آیا باید از این نوع رفتارها باید داشته باشیم با کسانی که مخالف ما فکر میکنن، طور دیگه‌ای فکر میکنن؟ یا در عرصه، حالا این در عرصه اعتقادی و باورها، اینها در عرصه سیاسی بیایم برچسبایی مثلا بزنیم، نمیدونم انقلابی صورتی، ارزشی صورتی، نمیدونم مذهبی بنفش، این رنگ بندی هایی که متاسفانه مخصوصا تو فضای مجازی خیلی باب شده و خیلی ناراحت کننده است و خیلی متاثر کننده است که هر یک یه نفری به خاطر یه اظهار نظری یا به خاطر عدم اظهار نظر متهم میشه به هزارها برچسب که فلانی صورتیه، فلانی بنفشه، یا فلانی بزرگتر نداشته، پیش کی درس خونده، فلانی نمیدونم با مراجع زاویه داره، با روحانیت زاویه داره. اینها رو اگر ما پیگیری کنیم میبینیم اتفاقاً کسانی که این برچسب گذاری ها رو انجام میدن خودشون در مواقع مختلف دچار رفتارهای دوگانه هستن. مثال عرض میکنم، مثلا شما ببینید، حالا اینا که میگم واقعا مسئله اینا نیست، مسئله کلیه، اینها رو به عنوان مثال عرض میکنم. مثلا شما ببینید، چون شهادت حضرت رقیه است و برخی انکار کردن وجود خانم رو، به این بهانه مثال‌های مختلف رو با هم مرور می‌کنیم. مثلا ببینید شهید مطهری رحمت الله علیه یا برخی دیگر از اساتید و بزرگان که اینها حقا گردن مردم و گردن جامعه حق دارن، انصافا حق دارن، تو برخی مسائل رد کرده که حالا مشهورش رو شما در مورد حضرت رقیه شنیدید. علاوه بر اون ردیات دیگه ای هم داره این بزرگوار و دیگر بزرگان و اساتید تاریخ، مورخین، محدثین، فقها، علما، مراجع، مثل مثلا ازدواج حضرت قاسم سلام الله علیه. خب یه دی نمیپذیرن، میگن نه آقای مطهری، ما نظرشون با کمال احترام میگم، نه با کمال اتهام، متاسفانه برخی از همین ماها بچه یتی ها تو جلسات لعن کردن آقای مطهری، این اشتباه بزرگیه، لعن کردن بر منکر. حالا اصلا میریم جلوتر ببینیم داستان چی بوده، بر منکر نمیدونم حضرت رقیه لعنت، لعن کردن این بزرگوار رو که شهید شد، به توفیق شهادت رسید. این کار خوبی نیست. اما یه دی نه، در کمال احترام جواب علمی دادن و پذیرفتن حضرت رقیه رو و جواب ایشون رو رد کردن، نظر ایشون. همینطور در مورد ازدواج حضرت قاسم و حالا موارد دیگه ای هم هست که میاد. خب حالا ما باید بیایم به اونایی که مخالف آقای مطهری هستن، شهید بزرگوار هستن، بیایم برچسب بذاریم، میگیم خب شما با روحانیت مخالفت کردید، با علما مخالفت کردید، شما ضد علما هستید، شما به کور بی سوادی وصل هستید. خب این رویه درستی، این برچسب گذاری. بعد میبینی که خود این بزرگواران که این نوع مواجهه رو دارن و این نوع تعریض ها و کنایه ها و برچسب گذاری ها رو دارن، خودشون در موارد مختلف با شهید مطهری و علما مخالفت کردن. مثلا خودشون در مورد حضرت رقیه الان تقریبا کسی رو نداریم که نظر شهید مطهری رو پذیرفته باشه، یعنی همه جامعه هیئتی برای حضرت رقیه بیشتر از شب عاشورا جلسه میگیرن. همونایی که مثلا میگن ازدواج حضرت قاسم سندیت نداره و اونجا حرف شهید مطهری و علمای مثل شهید مطهری میپذیرن، اما در مورد حضرت رقیه حرف شهید مطهری نمیپذیرن، حرف بقیه علما رو نمیپذیرن. این به این میگن یک رفتار دوگانه، یعنی رفتاری که مبنا نداره. چون انس دارم با حضرت رقیه، شهید مطهری هم بگه قبول نمی کنم، امام خمینی هم بگه قبول نمی کنم، امام زمانم بیاد بگه قبول نمی کنم، چون که انس دارم ازش حاجت گرفتم. ولی چون مثلا از سفره حضرت قاسم حاجت نگرفتم، یا انسی نداشتم، یا عقبه‌ای نداشته برای من، اتفاقی نداشته، ارتباطی باهاش نداشتم، به راحتی ردش میکنم. بعد میگم چرا رد میکنی؟ میگه مثلا آقای مطهری گفته، یا آقای فلان استاد و فلان مورخ و فلان سخنران و فلان تریبوندار گفت. یعنی این رفتار یک رفتار، اگر کسی یک مبنا داشته باشه، حالا به بحث مبنا هم میرسیم، اون موقع رفتارهاش دوگانه نمیشه. نمیگو این حرفش رو میپذیرم، اینجا میپذیرم، اونجا رد میکنه. شهید مطهری در مورد اربعین، خود شهید مطهری در مورد اربعین قال به این نیست که اصلا اسرا اربعین کربلا رسیدن. میدونستید در همین کتاب حماسه حسینی که بحث تحریفات عاشورا رو، سخنرانی ایشون البته، مطرح میکنه، یکی از چیزهایی که رد میکنه میفرماید که در مورد اربعین میگی که این مطلب جز در کتاب لحوف، که آن هم خود سید ابن طاووس در کتابهای دیگرش آن را تکذیب کرده و لااقل تأیید نکرده، یعنی خودش هم اشراف نداره، ها مطمئن نیست که بالاخره تکذیب کرده یا تأیید نکرده، در هیچ کتاب دیگری نیست و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمیکند. شهید مطهری میگه اصلا راه شام از کربلا نیست، راه شام به مدینه از خود شام جدا می شود. میگه تا اینا تو مسیر کربلا نبودن که شما بگی حالا حضرت زینب اربعین رسیده کربلا، این همه روزه و این همه بساط و این راه پیمایی عظیم. و خب همون کسایی که با ازدواج حضرت قاسم به استناد شهید مطهری و علمای مثل شهید مطهری مخالفت میکنن و میگن سندیت نداره، همونا در مورد اربعین حرف شهید مطهری گوش نمیدن و اربعین رو خیلی با شکوه برگزار میکنن و تأکید هم میکنن و سفارش هم میکنن و تبلیغش هم میکنن. این رفتار دوگانه. من نمیگم حرف شهید مطهری بپذیریم، ولی میگم نظر وقتی انسان میده باید مبتنی بر یک مبنا باشه. شما برای حل مسئله یه فرمولی داری، نمیتونی یه مسائل شبیه هم رو با فرمولهای متضاد حل کنی. خب حالا ما باید برچسب بزنیم بگیم آقایون شما با اربعین چرا موافقید؟ علما مخالفن، شهید مطهری عالم بزرگوار، امام خمینی هم فرمود همه آثارش خوب است. حالا جمله امام بعدم میخونم. امام خمینی فرمود همه آثارش خوب است و من هیچ کس را نمیشناسم که بگویم همه آثارش خوب است. امام میفرماید. خب پس شما الان با اربعین موافقید، شهید مطهری مخالفه با اون روزش که حضرت زینب رسیده. شما با ازدواج، شما با حضرت رقیه موافقید، مشهور اینه که آقای مطهری مخالفه. شما الان ضد عالمید، ضد روحانیتید، ضد بزرگترا هستید. اینا رو ما باید بچسبونیم الان. این رویه درستی نیست. پاسخ چیه؟ آقا اگر کسی هم نظر مخالفی شما داره، اونم مبتنی بر نظر یک عالمیه. شما میگی که شهید حضرت رقیه نیست، مثلا چون شهید مطهری گفته، ما میگیم حضرت رقیه هست چون فلان عالم گفت. اینجا دیگه نباید برچسب ضد روحانیت و ضد حوزه ای و ضد آخوندی به هم دیگه بزنیم. هر دو رو دو تا عالم گفتن یا دو طیف از علما گفتن با مبانی مختلف. اگر ما نظر شهید مطهری رو در مورد ازدواج حضرت قاسم نمیپذیریم، چون علمای دیگه ای بودن که پذیرفتیم. این حرف مثلا فکر نکنید یه سری مداح بگید، مثلا یه سری مداحای درس نخونده است، که البته خیلی از مداح هم درس خوندن، اما نه. حالا من میگم چه عالمایی این مسئله رو پذیرفتن، ازدواج حضرت قاسم رو، و با چه مبنایی. یعنی هر دو اگه سر نخ رو بگیری، هر دو نظر به علما میرسه. پس خواهشن به همدیگه برچسب بیسوادی و ضد علمایی و ضد روحانیت و ضد مراجعی نزنیم، به همدیگه رو رنگبندی نکنیم. مگه ما چقدیم؟ وقتی میگم با اهل سنت وحدت داشته باش، حالا شیعیان باید بیافتن به جون هم دیگه؟ شیعیان که به تبع اولا باید، بله، مقام معظم رهبری گفتن اونایی که متصل به سیستم جاسوسی دنیا هستن، شیعه انگلیسی یا سنی انگلیسی فرقی نداره. اما اینکه دیگه تو تو خیابون هر کی رو گیره وردی که یه ذره نظر مخالفش رو داداش بهش بگی تو شیعه انگلیسی هستی، بعد اونم بگی که خب تو هم پس شیعه درباری هستی، این دعوه ها را بیفته، این برچسب گذاری ها را بیفته. چرا آقا فرمود که عکس منو نبرید اربعین؟ اصلا نمیخواد اون اجتماع اربعین تحت شعاع اختلافات سیاسی و اختلافات هم چی چه و چه و چه قرار بگیره و اون یک دستی به هم بخوره و دو قطبی تو متن جامعه اربعینی ایجاد بشه. خیلی مهمه که ما اگر میخوایم با هم حرف بزنیم، درست حرف بزنیم. اساساً اونچه که در لایه مردمی و در کف جامعه اختلاف وجود داره، ساری و جاری شده از اختلافاتی که بین علما بوده، بین بزرگان بوده. اونها با هم اختلاف داشتن، اشکالی هم نداره، اختلاف نظره. این اصلا از آثار و عوارض دوره غیبت امام زمان. وقتی امام معصوم نباشه و تو مکلف به اجتهاد باشی، همین مسائل پیش میاد، اختلاف پیش میاد، اشکال نداره، هر دو به شرط تقوا ماجورن. رفته اجتهاد که تلاش کرده به این نظر رسیده، او رفته اجتهاد که تلاش کرده به این نظر رسیده، هر دو هم اگه تقوا داشته باشن ماجورن. من و تو هم اگه اختلاف نظر داریم به خاطر بی سوادی نیست، باید اینکه بزرگترمون اختلاف نظر داشته. این رو باید بدونیم، اونجا بی تقوایی نیست و اختلاف نظر اونا، اصلا این تقواه. این که ما به هم برچسب بزنیم این بی تقواییه. خود علما به هم برچسب نمی زدن. شما ببینید نامه های مناظره ای که بین علما رد و بدل می شده با چه تعابیر، حضرت آیت الله مستطاع، حضرت نه متذهل العالی، خیلی با تعابیری که حضرت آیت الله العظما، بعد تو کفن و دفن هم دیگه چه تعابیری، با اینکه میبینی اینا وقتی مقایسه شون میکنیم اینا اصلا شبیه هم نیستن، ولی اون احترام رو برای هم دیگه قائلن. ما اگر بخوایم به این اختلافات بپردازیم، میبینیم که منشأ همه این اختلافات بزرگان ما هست. اشکالی هم نداره، هی باز میگم اشکال نداره، فقط اینو بدونیم که اگه رفیق من، هیئت بغلی من، حسینی اونور خیابون من، نمیدونم فلان منبری این نظر مخالفی داره، این لزوماً وصله به کره بی سوادی نیست، نه، این یه سرمنشه‌ای داره از یه عالم دیگری که مبنای متفاوتی داشته، از یه روحانی دیگری، یک عارف دیگری، یکی از اولیای خدا، یکی از متقین، که یک سرمنشه‌ای دیگه‌ای داشته. وگرنه الان شما ببین همین بحث حدیم، چند مثال براتون بزنم که این اختلافات چقدر دامنش گسترده است. فقط مثلا بحث حضرت قاسم و ازدواج حضرت قاسم و حضرت رقیه و اربعین و اینا نیست، خیلی این اختلافات و شکاف ها عمیق تره. شما در مورد حدیث کسا، مرحوم آقای رهشهری رحمت الله علیه، ایشون قائل به این حدیث کسا مشهور اصلا نبود و میگو این حدیث کسا اصلا معلوم نیست چی، جعلیه، اصلا قابل به یه حدیث کسای دیگه ای رو قبولش با یه متن دیگه، با یه سند دیگه ای که تو کتاب خودش هم آورده. اینقدر اعتقاد داشت به این که اصلا از انتهای مفاتیح‌های حرم حضرت عبدالعظیم حدیث کسا رو حذف کرد. در طول تاریخ کسی همچین کاری نکرده، گویا اضافه شده، این نبوده. آقای ری شهری این کار کرد. خب اونم کدوم آقای ری شهری؟ با یه پشتوانه عظیم علمی، با یه پشتوانه عظیم علمی دانشگاه قرآن و حدیث که من میشناسم این دانشگاه رو، که چه روی کرده حد اکثری داره برای پذیرش احادیث، یعنی برخلاف دانشگاه های ما که متاسفانه این فضا حاکمه که انگار اگه یه حدیثی رو رد کنن یه امتیازی گرفتن و میگن این فلان حدیث هم سند نداره، فلان روایت هم معتبر نیست، و همینجوری مقاله تولید میکنن در رد احادیث. دانشگاه قرآن حدیث یک روی کرده حد اکثری، تا جایی که تو کتب احادیثی که جمع میکنن احادیث اهل سنت رو هم تو موضوع میارن، یعنی حتی احادیث اهل سنت رو هم اونهایی که میبینن صحیح و سنده و تعارضی با مبانی شیعه نداره، به خصوص احادیث اخلاقی اینا رو میارن تو روایت، اصلا میگن اینا پیغمبر گفت. این آیش ری شری و این مجموعه با این نگاه حد اکثری حدیث کسا رد میکنه. خب الان شما باید چه برخوردی داشته باشیم؟ اونایی که حدیث کسا رو قبول دارن باید بهشون میگیم ضد عالم، ضد محققین، شما سواد ندارید. آقای رشتری با اون مجموعه عریض و طویل گفته آقا این سندیت نداره. پس شما که حدیث کسا رو قبول دارید ضد عالمید، شما بی سوادید. مثال دیگه، علامه عسکری. خب این یه آدمیه که سیره نگار، مورخ، خریت در بحث تاریخ، غور زده، اصلا آثاری نوشته در احیای اهل بیت و آثار اهل بیت، کسی مثلش نیومده. ایشون ازش پرسیدن که آقا نظر شما راجع به لعن چیه؟ لعن افراد. همین آقای علامه عسکری رحمت الله علیه، ایشون تو پاسخ گفت که استدلالات مکتب تشیع به قدری قوی است که هیچگاه نوبت به لعن و سب نمیرسه. لازم نیست لعن کنیم، ما استدلال میکنیم. ایشون این لعنو، ما نیازی به لعن نداریم. بعد میگه در این بین شخصی پرسید پس حکم لعنهایی که در زیارت عاشورا آمده چیست؟ و ایشان در پاسخ فرموده بودند که این زیارت عاشورای مشهوری که اکنون موجود است دارای برخی حذف و اضافات است، از جمله در عبارت اللهم خستنت اول ظالمین باللعن منی و ابدا بی اولان ثم. بعد شروع میکنه نقد این عبارت رو کردن و ایرادهای متعددی بر این عبارت علامه عسکری گرفته. اگر کسی میخواهد متن اصلی زیارت عاشورا رو مطالعه کند میتواند به فلان کتاب آقای عسکری مراجعه کند. خب علامه عسکری بزرگوار، خب الان ما باید چه کنیم؟ اگر ما الان زیارت عاشورا رو قبول، خب خیلی اومدن نظر علامه عسکری رو قبول نداشتن، علما قبول نداشتن، رد کردن، نقد کردن، نقد علمایی، نقد طلبگیه، او استدلالات خودشو داره بر اساس مبانی خودش تشکیک میکنه در برخی از عبارات زیارت عاشورا، عالم باسواد دیگه میاد تایید میکنه و جواب میده و پاسخ میده. حالا میشن دو مردم، قاعدتا میشن دو دسته، پیروان او و پیروان او، کسایی که حرف او رو شنیدن و بشر العباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، بشارت بده اون بندگانی که همه حرفا رو میشنون، اون کسی که اون حرفی که بهتره رو انتخابش میکنن. ما نباید برچسب بزنیم رو هم دیگه، وگرنه الان پس ما هم به هر کسی که زیارت عاشورا بخونه، این زیارت عاشورا مشهور رو برچسب میذاریم، میگیم تو ضد عالمی چون علامه عسکری مخالفت کرد. دیگه چی برات بخونم؟ همین دعای الهی از اومد. نمیگم شما باورتون از دست بدید، من همه اینا رو صفر تا صدش رو قبول دارم چون مبنا چیز دیگریه، ولی میخوام بگم همین الهی عظم البلا، محققین برید ببینید سرچ کنید، محققین گفتن از اونجایی که میگه یا محمد و یا علی اکفیانی اضافه شده، اصلا دعا آخرش تموم شد اونجایی که میگه یا محمد و یا علی به دعا اضافه شده. من قبول دارم نه، خیلی از علما قبول دارن نه، ولی برخی از علما قبول دارن، اجتهاد کردن به این نظر رسیدن. پس اختلافات اونجا، سرچشمه اختلافات اونجاست، ما اینجا نباید تو سر کله هم دیگه بزنیم، اونا نزدن تو سر کله هم دیگه، بزرگترهای ما نکردن این کارو. دیگه چی؟ همین دعای عدیله که این همه برخی از بزرگان توصیه به خوندنش کردن، که خود شیخ عباس قومی، این بزرگ علما، این عالم وحیده که کتابش همنشین قرآن تو همه خونه ها شده، تو کتاب خودش در مفاتیح خودش دعای عدیله رو ورده، ولی بسیاری از علما میگن اصلا حدیث دعا معصور نیست، از اهل بیت نیست این دعا. این یه متنیه که علمای شیعه تنظیم کردن مروری بر اعتقادات شیعه. قبول دارم من حرفو؟ نه، بخون دعای عدیله رو، معصوره، ولی علما سرش اختلاف دارن، علما سرش اختلاف دارن. اگه ما این پایین اختلاف داریم، اون بالا اختلافه محقق شده. اشکال داره؟ نه، هر جفتشون معجورن، با تقوا اجتهاد کردن به این نظر رسیدن. دیگه چی؟ سید مرتضی از بزرگان تشیع، بسیاری از اون چی که ما داریم مدیون این بزرگوارانه که امروز به دست ما رسیده. سید مرتضی، ایشون مخالف حدیث واحده بدون قرین است. حدیث واحد یعنی چی؟ مثلا سر خیابون دعوا میشه، یه نفر میاد میگه که فلانی سر خیامو دعوا شد، میگه کی شنیدی؟ میگه از فلانی، اون از کی شنیده؟ از فلانی، فلانی فلانی، یه خط وصل میشه تا اون خبر. بعد نفر دوم سوم چهارم دیگه نمیاد به تو بگه، به میگه حدیث واحد، یعنی یه سلسله داره تا اون، سلسله دوم و سومی نداره. سید مرتضی میگه من حدیث واحد رو خبر قبول ندارم، مگر اینکه قرینه ای باشه که اونو ثابت کنه. یعنی 80-90 درصد احادیث شیعه پر، چون اصلا اکثرا حدیث احادیث ما واحدن با یه سلسله روایت، نزدیک 850 هزار تا فقط به هارولنواره، اکثرا واحده. اصلا ما حدیث متواتر شاید به تعداد انگشتان دستم نداشته باشیم مثل حدیث قدیر. خب حالا چیکار کنیم؟ ما حدیث واحده رو قبول کنیم یا نکنیم؟ اگه قبول نکنیم، خب نظر عالم رو پذیرفتیم، سید مرتضی. اگر هم قبول کنیم، باز نظر عالم رو پذیرفتیم، چون خیلی علامه مجلسی قبول کرده که تنظیم کرده دیگه، کلینی قبول کرده که تنظیم کرده دیگه این کتب احادیث ما رو. اونم نظر عالمه. در اکثر قریب به اتفاق ما اصلا اجماع نداریم بین علما. تو حتی احکام شرعی ساده ما اجماع نداریم. حالا جلوتر مثالایی رو عرض میکنم خدمتتون. اختلافات به خاطر اختلاف بین بزرگترهای ماست. خدا رحمت کنه آرنج برو. یه دورهی با حاج منصور اینا رفیق بودن، از یه جای دیگه با هم جدا شدن. چرا جدا شد؟ اگه تقوا نباشه رقابته، اگه تقوا نباشه بخواد علمشو به رخ بکشه رقابت، اما اگه تقوا باشه نه اختلافه، تبادل نظره، هم افزاییه، برای اینکه ببینه درست فکر میکنه یا نمیکنه است، داره عرضه میکنه نظرشو، ببینه دیگران چه میگن. خدا رحمت کنه آرنج برو، با حاج منصور اختلاف خوردن. چرا اختلاف خوردن؟ ایشون گرایش پیدا کرد به یکی از علمای معاصر حفظه الله تعالی، استاد احمد آقای نجفی. حاج منصور گرایش پیدا کرد به یه عالم دیگه ای که اینا اختلاف در مبانی داشت، ولی تا آخر عمر خدا رحمت کنه آرنج برو، هنوزم این آخری ها میرفت ارک، پای روزه ایشون میشست و میگفت مثل ایشون روزه خون نیومده. اگه ایشون روزه خونه بقیه چی هم پس؟ با اینکه از اون سمت خیلی برچسب ها گذاشته شد، برچسب ضد انقلاب و برچسب های چه و چه و چه روی این ور، انسان باید رعایت کنه، بگه هر دو نظر یه عالمه، نظر علماست. حالا او اونطور فهمیده، عالم دیگه اینطور. همین آقای نجفی، سلام علیکم، همین آقای نجفی حفظه الله، خدایش الله عمر ایشون رو زیاد و با برکت کنه، تو سایت امام خمینی برید سرچ کنید اجازه امام خمینی با آقای نجفی برای دریافت وجوهات. من متنشو براتون بخونم. همین که بهش برچسب ضد انقلاب میزدن، برچسب ضد ولایت فقیه، میفهمد بعد الحمد و الصلات، امام خمینی خطاب به استاد احمد آقای نجفی، بعد الحمد و الصلات، جناب مستطاب سید الاعلام، جناب مستطاب سید الاعلام آقای استاد احمد نجفی دامت عوازاتو مجازن در تصدی امور حسبیه و شرعیه، نیز مجازن در اخذ سهمین مبارکین، سهم دو تا سهمی که و صرف سهم سادات و سلس از سهم مبارک امام علیه السلام را در مصارف مقرره شرعیه از آن جمله اعاشه خودشان، یعنی معیشت خودش، به نحو اقتصاد، به نحو میانه رو، میانه روی. یعنی امام، حالا امام به او اجازه داده، الان ما باید به حاج منصور بگیم تو با یک کسی که امام بهش اجازه داده مخالفی، پس تو برچسب ضد ولایت بزنیم، ضد امام خمینی بزنیم؟ نه، اونجوری فهمیده، اونجوری فهمیده، تلاش کرده اونجوری فهمیده داستان. اتفاقا تو متنای خود علما، متن خود شهید مطهری توی این مباحث اختلافی بارز اینکه ما علما با هم اختلاف داریم. اکثر استنادهای شهید مطهری تو همین کتاب حماسه حسینی تقریبا خودش میگه اکثرا بلکه تمامش به یه کتابی به اسم لؤلؤ و مرجان که به آقایون زاکر خیلی توصیه میکنن که این کتاب بخونن، واسه آمیرزا حسین نوریه، معروف حاجی نوری، که خود شهید مطهری از این بزرگوار با تعبیر این مرد عالم یاد میکنه، مرد بزرگ، استاد شیخ عباس قومی بوده که شهید مطهری میگه به شیخ عباس ترجیح داشت. یه کتابی داره ایشون به اسم مستدرک الوسائل، ما یه کتابی داریم به اسم وسائل الشیعه که یکی از منابع مهم فقهی ماست، فقه شیعه از اونجاست، وسائل الشیعه. یه سری احادیث جا افتاده بود از اون، حاجی نوری اومد اضافه که به اون کتابا میگن کتابای مستدرک، گفت شد مستدرک الوسائل. کتاب این ارزشمندی داره، لؤلؤ مرجان داره، تو اونجا شروع میکنه تحریفات آشکارا رو گفتن، از جمله همین مواردی که شهید مطهری تو کتاب حماسه حسینی میگه. خب همین حاجی نوری یه کتابی داره که همه علما از جمله شهید مطهری، از جمله امام خمینی، همه رد کردن کوبیدنش به بدترین کوبیدن ها. اونم کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، 100 تا روایت آورده که اثبات کنه قرآن تحریف شده. همین که حاجی نوری محدث بزرگوار، خودش این داره به ما نشون میده که بابا علما با هم اختلاف دارن. شهید مطهری اون قسمتشو گرفته، این قسمتشو رها کرده، اون قسمتشو تایید کرده، این قسمتشو رد کرده. تو همچین کسی اومده این همه اشکال با عاشورا وارد کرده. در همین حماسه حسینی صفحه 70ش شهید مطهری راجع به ملای نراقی، ملا مهدی نراقی، پدر ملا احمد نراقی که توی نراق اون کتاب معراج و سعاده معروف باره، او جزء علمای انقلابی کردن در نراق این بزرگوارا. خب راجع یه مقتلی داره به اسم محرق القلوب یا محرق القلوب، مقتله. میگه اتفاق، شهید مطهری میگه وقتی میخواد نقد کنه اون مقتل رو و رد کنه، میگه اتفاقا نویسندهش عالم و فقیه بزرگیست. ببین اون کسی هم که نظر مخالف داده در رد یا تایید عالم بوده. پس ما نباید به هم دیگه برچسب بزنیم اگر نظر یک کسی رو پذیرفتیم. فقط نظر ملا، نظر شهید مطهری مشهور شده، نظر دیگری مشهور نشده. ما نمیدونیم اینی که روزه‌ای که ما میخونیم عقبه روحانیت داره، عقبه علمایی داره، اینو ما نمیدونیم. اونایی هم که شهید مطهری گفت کسی نمیدونست، اصلا کسی لولو مرجان نمیخوند. شهید مطهری اومد گفت و معروف شد به خاطر اون جایگاهی که داشت و تریبونی که داشت. خب امام خمینی چی میگه؟ میگه در مورد شهید مطهری میگه آثاری که از او هست بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا آثارش خوب است. حماسه حسینی هم اینطوره، خیلی اثر خوبیه. ولی خب ما 100% قبول کنیم؟ نه. خود امام تو همین حماسه حسینی ببینید چی میگه. میگه در شبهای عید قدیر که آقای دکتر شریعتی صحبت میکردند، یک بحث بسیار عالی راجع به این حسی که در همه افراد بشر برای اسطوره سازی هست ایراد کرد. یعنی اومد یه تعریف و تمجیدی شهید دکتر شریعتی کرد، ولی امام نظرش راجع به دکتر شریعتی چیه؟ کاملا مسکوته. یعنی همین امامی که میگه 100% آثارش خوب است، اینطور نیست که 100% نظراتش را قبول داشته باشد. شما یه جایی نظر ببین راجع شهید مطهری چقدر حرف میزنه، ولی یه نیم جمله راجع دکتر شریعتی از امام سراغ نداری. شما نقد دکتر شریعتی داری میکنی؟ نه، دارم میگم بین علما اختلافه. اگه ما این پایین اختلاف داریم، برای اون بالا اختلافه. دارم اینو جا میندازم، حتی بین امام و شهید مطهری. اصلا دکتر شریعتی رو شهید مطهری اووردش و برجستش کرد، بهش تریبون داد. الان آقا حامد کاشانی انصافا قوز کرده، شنا کرده، غور کرده در تاریخ. یه پدیده معاصر ماست. حالا ببین ایام این ایامی که ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، من دیدم تو کانالش اوزان نزدیک 10-15 تا مجلس دعوت برای سخنرانی. ایشون که در تاریخ شنا کرده، هیچ مطلبی در رد حضرت رقیه نگفته، ولی شهید مطهری گفت. دوتا عالمه، دوتا عالمه. ما میتونیم نظر او رو بپذیریم، میتونیم نظر این رو بپذیریم. بنابراین اگر نظر این رو پذیرفتیم، نباید به ما بگن ضد عالم. علما ببین این دعوایی که هستن فلانی اصولیه، فلانی اخباریه، دعوایی بین علماست دیگه. اخباری یعنی ما فقط حدیث رو قبول داریم، حدیث نباشه ساکتیم. حالا یه طیفی دارن اصولی هم، یا نه خیر عقلم هست. اینه کجا این دعوا شروع شده؟ بزرگترهای ما. دعوایی بین فلاسفه و تفکیکی ها، یه عده از علمای ما میگن باید فلسفه باشه، یه عده میگن نه فلسفه نباید باشه. ما اصلا فلسفه رو قبول نداریم. اگر کسی هم دانش فلسفه داشته باشه، شما حق ندارید توی لیوانش آب بخورید، اون لیوان نجسته. این علمای شیعه میگن. ببین اختلاف چقدر شدیده، عمیقه. اینقدر تو مشهد علمای تفکیکی مرکزشون بوده، هر دوشونم آیت الله میلانی من میرفتم تبرک میکردم، تفکیکی بود ولی با تقوا. من فلسفه رو دوست دارم، اصلا میگم کسی فلسفه نخونه هیچ چیز دین نمیفهمه، ولی میرفتم آی میلانی رو تبرک میکردم. چون متقی بود، چون جز اولیای خدا بود، چون راه رفته بود، چون تقوا داشت، چون اگرم یه نظری داشت با اجتهاد داشت، با تلاش کرده بود به اون رسیده بود، با حسن نیت داشت. نباید به هم برچسب بزنیم. عالمای ما یا طریقتیان یا شریعتیان، بعضیشون شریعتی محضن، بعضیشون طریقتی محضن، اینا اختلافات شدیدی با هم دارن. طبیعیه که در کف جامعه ما اینطور شکافا رو ببینیم، سریع رد میشه. اینا چرا با هم اختلاف دارن؟ اینا اختلاف در مبنا دارن، در مبانی اختلاف دارن. مثلا اختلاف در یه دشون میگن ما فقط احادیثی رو قبول میکنیم که در منابع دست اول قرن یک و دو باشه، چون مثلا اسم حضرت رقیه در قرن پنج و شیش اومده ما نمیپذیریم. یه ده میگن نه خیر، ما تو قرن پنج و شیش هم اومده باشه میپذیریم. اینا میگن نه، چطوری یه حد توی وسط اسم حضرت رقیه اومد؟ چطوری این وسط ازدواج حضرت قاسم اومد؟ چطوری این وسط حدیث کسا اومد؟ چطوری این وسط زیارت عاشورا اومد؟ میگه ببین، میگه پس من رد نمیکنم، این وسط حتما یه کسی توی این منابع شیطنتی کرده، اینا رو جا کرده، اینا نبودن. در صورتی که عالمای دیگه میگن نه عالما، نه ما، عالمای دیگه میگن نه خیر، حتما اون علمای قرون میانی به یه منابعی دسترسی داشتن که ما دسترسی نداریم. مگه شما نشید در طول تاریخ کتابخونه رو آتیش زدن؟ مگه نشدید که خراب کردن، به غارت بردن؟ ببینید ابوالحسن شعرانی استاد مرحوم حسن داملیه، استاد آقای جوادی آملیه، ایشون میگه به نظر ما دلیلی ندارد که تزویج قاسم را انکار کنیم، ازدواج از قاسم رو. میگه او عالمه دیگه، استاد حسن زاده است. میگه به نظر ما دلیلی ندارد. چرا؟ چون ملا حسین کاشفی در روضت الشهدا نقل کرده و او مردی جامع و عالم متبحر بوده. میگه عالم دیگه گفته، عالم قرون میانیه، توی کتاب خودش تو منبع خودش آورده. و این که میگوین تزویج در آن گیر و دار بعید می نماید، آقا تو اون شلوغی عروسی به چه کار میاد، صحیح نیست، چون مصالح اعمال ائمه معصومین برای ما معلوم نیست. یه مصلحتی بوده امام حسین کارو کرده، ما نمیدونیم. خیلی ساده حرف یه عالم هم میپذیره وسط قرون میانی، چون میگه یه دست حتما اون به یه منابع دسترسی داشت، اون عالم بوده، متقی بوده، ما نداریم. محمد حسین قروی اصفهانی مشهور کمپانی، شنیدم که امام زمان برخی از اشعار این دیوان ایشون رو میخونه. ایشون موافق ازدواج حضرت قاسم. ملا مهدی نراقی که عرض کردم موافقه. علامه سید هاشم بهرانی صاحب تفسیر البرهان که یکی از منابع تفسیری مهم ماست، استاد شیخ حر آملیه صاحب وسائل شیعه، او قبول داره اینا، قبول اینا. پس ما اگه مسئله ای رو قبول داریم، این ابوته به عمل نیمده. نه بابا، اینا عالم ها قبول داشتن، اتفاقا اینا موافق علما هست. یعنی اومده گفته ملا حسین کاشفی گفته من این عالم من باید بپذیرم، اون که رد کرده نظر یه عالم رد کرده. شما ببینید علامه مدرسی چرا بهارو جمع کرد، بهارو لنوارو سر ده جلد، برای اینکه احساسش میدیم، خودش میگه، میگه منابع دیدم داره منابع شیعه از بین میره، سریع اومدم همه رو توی جلد کتاب جمع، توی عنوان کتاب جمع کردم به چاپ جدید سر ده جلد 850,000 حدیثه. و به دلایل مختلفی کتبای میونی منابع احادیث قرون میانی ما جمع شدن و اینا دسترسی به یه منابعی داشتن که ما نداشتیم. حالا به این همین علامه مجلسی برچسب میزنن که این اعتبار نداره، این فقط جمع کرده. کی این برچسب زده؟ میدونستید کی به بهار برچسب زده؟ برچسب بی اعتبار زده؟ از اهل سنت اومده. چرا؟ چون 3-4 جلدش راجب خلفاست. اصل اینکه بی اعتباره اونجاست. در صورتی که علامه مجلسی محدث بوده، رجالی بوده، کتابش اصلا یک تفسیر قرآن، تفسیر رواییه، سر هر موضوعی آیهش آورده بعد ذیلش روایتش هم آورده، در حقیقت داره تفسیر قرآن میکنه با روایت، اینقدر کتاب ارزشمندیه. آقای قفاری که معاصر ما هستند و فوت کردن و آقای خامنه‌ای فرمود ایشون احیاگر میراث تشیعه، تمام کتب حدیثی ما رو تصحیح کرد، میگه 95% احادیث بهار صحیحه، ولی ما بهش برچسب میزنیم، حواسمون هم نیست این برچسب از کجا میاد. چرا اختلاف بین علماست؟ چون اینا مبانیشون فرق داره. اون میگه من به کتب قرون میانی باور دارم، دیگری میگه نه باید حتما مال قرن اول باشه. یا یه سری قرائن دیگه، مثلا آقای جوادی میگه اصلا ما خیلی جاها اصلا سند نمیخوای، غنای متن کفایت میکنه. تو همین کتاب ادب فنای مقرمان شرح زیارت جامعه کبیره میفرماید زیارت جامعه کبیره سند نمیخواهد، متن این متن جز از معصور صادر نمیشود، غیر معصوم نمیتواند این زیارت جامعه رو تنظیم کرده باشه، اصلا نمیتواند جعلی باشه، تو اصلا سند نمیخواد. دعای عرفه رو همینطور، یه اصلا سند نمیخواد. جوشن کبیر رو همینطور، یه سند نمیخواد. اینا مبانیشه، ولی دیگری میگه نه من فقط با سند قبول میکنم. خب این میشه اختلاف بین علما. اختلاف بین علما پایین خودش نشون میده. آقای خویی مثلا فقط رجالیه، مرحوم آقای خویی. آثار یک متنی، یکی از مبانیه، سند نداره ولی اثر داره. همین حدیث کسا که رد شد، آقای غلامرضازاده شهره، ایشون میدونی لمعتین داره، میتونه مؤمن بشه، یعنی فقط مداح نیست، ایشون میتونه مؤمن بشه، روزه خونه ولی میتونه مؤمن بشه. ایشون میگه من نامه نوشتم آقای رئی شهری، بعد خود منم اینو گفت. چند تا دلیل میاره، یکیش اینه، میگه من رفتم رادیو وقتی خوندم این نظرهای رئی شهری و جعلی بودن حدیث کسا رو، میگه دعوت بودم رادیو واسه حدیث کسا، میگه شروع کردم خوندن خیلی دلچرکی بودم، گفتم یه عمر خودمون رو علاف کردیم با این حدیث کسا، خیلی سرد شروع کردم خوندن از رو بیمیلی، منتها چون یه قول داده بودم برم رادیو رفتم خوندن، گفتم این که خوندن عبارت به عبارتی میرفتم دیدم دارم منقلب میشم، گوش انقلابی در من ایجاد شد، اشک چشمم روون شد، بعد دیدم تمام دستندرکاران رادیو دارن گریه میکنن، اصلا بی سابقه بوده این اتفاق تو رادیو. متن سند نداره ولی اثر داره، این اثر نشون میده این وصل به یک حقیقتیه، یه صحتی داره. متن زیارت عاشورا انقلاب ایجاد میکنه، احادیث واحده رو برخی از علما قبول ندارن ولی انقلاب ایجاد کرده، اسلام ما رو احیا کرده، احکام ما رو احیا کرده، فقه ما رو احیا کرده، نمیشه اینها رو نادیده گرفت. آثار عرفان خیلی علمای ما قبول ندارن ولی عرفان آثار شده انقلاب. آی بروجردی با امام خمینی اختلاف داشت، آی بروجردی محدث فقیه، امام یا عارف فیلسوف، امام انقلاب کرد، آی بروجردی نکرد، مخالفت کرد. آثار یک چیزی گواه بر این هستش که اون صحت داره یا نداره. تونتون میخونم رد میشم. در مورد کربلا ما نمیتونیم صرفا نگاه سندی و تاریخی داشته باشیم. محرم عرض کردم قطعات کربلا مثل وحی منزلن، یعنی مثل قرآن متأثر از شأن نزول نیستن که بگیم چون فلان اتفاق افتاد فلان آیه نازل شد و اگه فلان اتفاق نمی افتاد فلان آیه نازل نمی شد. قرآن یک کلمه نه کمتر است نه بیشتر از همین است. کربلا هم نه یک کلمه کمتر است نه بیشتر، نمی شود حضرت رقیه را ازش حذف کرد نه سایر قطعاتش رو. وگرنه بخوای تاریخی نگاه کنی اصحاب کربلا 72 نفر نبودن که، همین الان شما میری کربلا ایشالله اربعین چند نفر اون بالا اسم نوشتن؟ 150 خورده. چرا میگی 72 تن؟ چون عدد 72 موضوعیت داره. روایت داریم اسم اعظم خدا 72 اسم داشته، روایت داریم پیغمبر فرمود امت من بعد از من 72 قسم میشن، 73 قسم میشن، 72 تاشون در گمراهیشن، یکیشون در هدایت. من از شما میپرسم آیا بعد از پیغمبر امت پیغمبر 73 قسم شدن؟ 71 قسم نشدن؟ 74 قسم نشدن؟ نه بابا، 1000 قسم شدن. این عدده، عددیه که خود عدد موضوعیت داره، وگرنه الان برید ملل و نهل رو بخونید، فرق اسلامی و شیعی معلوم نیست به وفور در طول تاریخ، اصلا توقف نکرده رو عدد 73. پس معلوم این عدده موضوعیت داره. حالا تو بیا بحث تاریخی کن، 72 تا نبودن درک، اصلا مهم نیست، چون کربلا رو نباید فقط با سند تاریخی بررسی کرد. به همون دلیل شما نمیتونی اربعین رو حذف کنی، به همون دلیل شما نمیتونی ازدواج حضرت قاسم رو حذفش کنی، چون یک سوره است در کربلا که با خودش یک
مطلبی داره و اونی که تو باید در اوج تعلقات دست بکشی از تعلقاتت و بری برای حق فدا بشی، وگرنه داستان عروسی و نمیدونم قنچه و منچه و این چیزا که نیستش که. کر روز خدا خدا حفظ کنه جای نجفی رو، میگفت این که به روز دهم میگن، روز دهم محرم میگن عاشورا، نه اینکه چون روز دهمه، عاشورا یعنی یوم العشره، روز عشرت. بعد گفتم چرا پس به نهم میگن تاسوعا، از تس میاد روز نهم، گفت نه یوم الاتساع، روزی که انسان وسعت پیدا میکنه. کربلا رو که با اینا نمیشه سنجید که. حالا مبنای ما کیه؟ مبنای علما آقای نجفی و سایر علمای دیگه‌ای که این رویه رو پذیرفتن، ارزم تمام و حضرت رقیه سلام الله علیها. اتفاقا جالبه براتون که بگم، این مطلب شهید مطهری در مورد حضرت رقیه در متن سخنرانی ایشون اصلا گفته نشده. من امروز دو جلد حماسه حسینی رو زیر و رو کردم. اربعین گفته، حضرت قاسم گفته، روزای مختلفی گفته، گفتم کو به این حضرت رقیه رو میگن زده. بعد دیدم جلد سومی داره این حماسه حسینی که توی این جلد سوم نوت‌های شهید مطهری رو که برای سخنرانی آماده می‌کرده رو چاپ کردن. مثل اینکه مثلا من این نوت رو یادداشت کردم برای شما می‌خوام، اینو برن عینش رو چاپ کنن. من الان مواردی بود که اصلا نخوندم، یعنی توی این لحظه‌ای که دارم برای شما صحبت می‌کنم یهو به این نتیجه رسیدم که این تیکه رو نخونم یا یه تیکه اضافی‌تری رو بخونم. بدون اجازه ایشون اون نوت‌ها رو چاپ کردن و توی اون نوت‌ها این عبارت اومده که دختری که میگوین در شام بوده اینطور نبوده و اینطور نبوده. یعنی خود شهید مطهری به هنگام سخنرانی صرف نظر کرده بوده از گفتن نبودن حضرت رقیه، و متاسفانه کج سلیقگی و بی‌ذوقی اطرافیان این مسئله رو در کشور ما ایجاد کرد که اون کتاب و اون نوت‌ها رو چاپ کردن و مسئله‌ای که اصلاً شایع نبود و مشهور نبود و شایعش کردن. یعنی خود حضرت، خود شهید مطهری که قائل به این همه تحریفاته، به حضرت رقیه که رسیده صرف نظر کرده، نگفته، رد شده ازش. شاید پیش خودش گفته واقعاً نیستش، او که نیست، به قول آقایین روزخون او که نیست این قیامت رو به پا کرده، اگر بود چه کار میکرد. عرضم تماما دیگه روزه نمیخونم که خیلی حرف زدم، ولی مطلب مهم بود و باید عرض میکردم. پس مراقب باشیم، برچسب‌های رنگی و نمیدونم اینا به هم نزنیم، هوای همو داشته باشیم. برقا رو یکم خاموش کنید، من یه جمله بگم. آقا تشریف بیارید. الان دم در آقا محمد رضا به من گفتش که حاجی خیلی دلم آشوبه. گفتم که چرا؟ مگه نمیخوای بری؟ گوهر عربین. گفتم مگه نمیخوای بری؟ گفت چرا، هفته بعد میخوام برم ولی دلم آشوبه. گفتم دیگه میخوای، آدم میخواد بره که آدم میخواد بره که دیگه نباید دلش آشوب باشه که. گفتش که آشوبه، نمیدونم، از غروب امروز دلم آشوبه. گفتم میدونی چرا دلت آشوبه آیون خانوما؟ از غروب امروز وقتی خانم حضرت رقیه رو دفع کردن، کاروان حرکت کرد به سمت کربلا و دل زینب به آشوب افتاده، داره میره به سمت حسین. دلای ما هم با آشوبه. حسین جان چند روز به اربعین مونده؟ بیبی جان، خانم جان، شما که جا موندی، ما رو به کربلا برسون، ما قول میدیم نائب زیاره شما باشیم. خانم جان وسیعلم الذین ظلموا ای من قلب ین قلبون به ابی انت و امی یا حسین یا ابا